بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جریان آدم سلام الله علیه و کیفیت خروجش از بهشت در سوره مبارکه اعراف و طه هم مطرح است و اون دو سوره چون قبل از سوره بقره نازل شد، چون اونها مکی هن و این سوره بقره مدنی است، بعضی از مطالب را خدای سبحان قبلا بیان فرمود، لذا در سوره بقره همه اون خصوصیات نیامده و اگر به لطف الهی به سوره اعراف و سوره طه رسیدیم ممکن است اون خصوصیاتی که در اصل جریان زیدخل است و تا کنون مطرح نشد اونجا هم مطرح بشود. و یکی از مسائلی که مربوط به مسئله آدم و حوا و ابلیس است هم اون شبهات هفتگانه است که معروف است و شهرستانی در بین الوهل نهل نقل کرد، امام رازی در تفسیر کبیر نقل کرد و ازش بهره برداری مکتب جبر کردن. و اگر خدای سبحان توفیق داد به مناسبت مسائل جبر و تفویض از این شبهات هفتگانه سخن به میان آمد که حل می شود انشاءالله، اگر نه موکول می شود به همون مسئله سوره اعراف یا سوره طه. اون چه که فعلا در این آیه مطرح است این است که خدای سبحان به آدم فرمود شما وقتی به زمین رفتید زمین جایگاه رنج و تعب و مرگ و امثال ذالک است، مثل بهشت نیست و عداوت شما هم در زمین ظهور می کند. در بهشت عداوت شما، عداوت شیطان با شما در همین زمینه بود که شما را از بهشت بیرون می کرد، یعنی شما را از اون مسائل رفاهی محروم می کرد. ولی اگر به زمین رفتید دشمنی شیطان با شما این است که شما را از سعادت ابد محروم می کند، دیگر راه برای ترمیم نیست. شما اگر از بهشت خارج شدید میرید به زمین که زمین داره تکلیف است، بالاخره مشکلاتش قابل تحمل هست، ولی این شیطان در زمین اگر شما را اغوا کرده است از سعادت ابد محروم می شوید و زمین هم نشأه تکلیف است. پس این دو مطلب را هنگام هبوط آدم و حوا به زمین گوشزد کرد، یکی این که عداوت شیطان نسبت به شما یا عداوت دیرینه است دست بردار نیم، و دوم این که مسئله شریعت و تکلیف هم از این به بعد خواهد آمد، شما که به زمین رفتید این چه نیست که بدون دین و قانون بتوانید زندگی کنید، هم عداوت شیطان با شما در زمین مسلمه و هم نزول وحی و شریعت و رسالت در زمین مسلم. لذا فرمود قل نهبتون منها جمیعا، همه شما از این منزلت به جنت بیرون بروید، فاما یأتینکم منی هدن، از این به بعد اگر هدایتی تنزل کرده است برای شما آمده است شما مختارید، هر کدام از شما هدایت مرا پذیرفتید هیچ آسیبی نمیبینید، نه تنها آسیبی نمیبینید ترس هم به سراغ شما نمیآید. و اگر هدایات و ادله ما را نپذیرفتید گرفتار عذاب علیم خواهید شد. این دو راه را همواره خدای سبحان در کنار دین تبیین کرد، فرمود بشر بدون دین نخواهد بود. آغاز استقرار آدم و حوا در زمین با وحی و دین همراه است و مطلب دیگر آن است که بشر در انتخاب راه آزاد است. سوم آن است که هدایتی جز هدایت خدا نخواهد بود. اگر کسی به فکر هدایت غیر الهی حرکت کرد در حقیقت ضلالت است نه هدایت. چهارم اینه که انسان در انتخاب راه آزاد و مختار است. فرمود فاما یأتینکم منی هدن، اگر از طرف من هدایت بیاید نه هر کی شما را هدایت کند. لذا کلمه منی را قبل از خدا ذکر کرد و بعد هم باز که سخن از هدایت به میون می آید به ضمیر اکتفا نمی کند، نمی فرماید فمن تبعه او، فرماید فمن تبعه هدای، با اینکه به حسب ظاهر اگر می فرماید فمن تبعه او هم مختصرتر بود و هم کافی بود، اما مع ذلک این اسم ظاهر را به جای ضمیر ذکر می کند برای اهمیت مطلب، باز هم به خودش نسبت می دهد، نه به ضمیر اکتفا میکند که بفرماید فمن تبعه، نه با الف لام اکتفا میکند بفرماید فمن تبع الهدا، بلکه به اسم ظاهر میپردازد نه ضمیر، اون را هم به خودش اضافه میکند بفرماید فمن تبع هدایه، اگر کسی تابع هدایت من شد از گزندی محل هر گزندی مسونه فما یأتینکم منی هدن، نه از هر جایی قانون بیاید، از طرف خدا باید قانون بیاید. اونگاه فمن تبع هدا، کسی که تابع هدایت من بود، هدایت الله بود، هر گونه میل و هوای خود را کنار گذاشت و هر گونه قانون بشری را کنار گذاشت، فقط تابع خدا بود، این گذشته و آیندهش تأمین است. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه در آینده آسیب میبینم پس ترسی ندارم، نه در گذشته چیزی را از دست دادن پس غمی ندارم. انسان همواره یا از گذشتهش مینالد یا از آیندهش در رحمت است. چیزی را که قبلا از دست داد الان غمگین است، به این غم یک عذاب درونی. چیزی را که در آینده احتمال میدهد از دست بدهد الان هراسناک است، این خوف هم یه عذاب درونی. و اگر کسی اهل هدایت بود هم از حزن مسون هم از خوف مسون، نه در گذشته چیزی را از دست او گرفتن که او اکنون غمگین باشد، نه در آینده چیزی را بر او تحمیل میکنن که هم اکنون خوفناک باشد. این مسئله خوف که سلب شد میفهموند به این که نه تنها در آینده انسان آسیب نمیبیند بلکه ترس هم ندارد، الان در امان است. یه وقت انسان در آینده آسیب نمیبیند ولی الان احتمال میدهد، یک وقت احتمال اون را هم نمیدهد، پس انسان میتواند به جایی برسد که احتمال عذاب هم ندهد، راحت باشد. وقتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردن که شما بعد از ارتحال و شهادت کجا میروید، فرمود الی العرش الاعلا و الی الکأس الاوفا و الی العیش الاحنا و الی سدره المنتهى، جام روشن است، گرچه می نالد و عشق می ریزد اما همین ناله و عشق تبعیت هدایت خداست، جای خود را می داند. پس انسان می تواند طوری زندگی بکند که به آیندهش امیدوار باشد. خدای سبحان فرمود می توانید به جای برسید که اصلا ترس نداشته باشید. اگر گفتن خوف و رجا جزء کمالات انسانی است، همین خوف و رجا جزء دستورات هدایت بخش خداست. اگر کسی بین این خوف و رجا اعمالش انجام داد، اطمینان دارد خدای سبحان به او پاداش عطی خواهد داد. منتها ترس در این است که عاقبتش به خیر ختم نشود، این خوف ممدوح است. وگرنه از اون طرف که آیا خدا به وعدش عمل می کند یا نه خوفی نیست، انسان جزم دارد که خدای سبحان به وعدش وفا می کند. فقط اگر ترس است از این جهت هراسناک، انسان هراسناک است که می ترسد نتواند این راه را ادامه دهد، این خوف ممدوح است. لذا خدای سبحان وقتی سخن از ترس را طرح می کند می فرماید کسانی که از پایان کار خودشون می ترسند و به ما امیدوارن اونها رسته. در همون آیه معروفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، صدرش این است که من هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اول مسئله خوف و رجا و تقوا و نزاهت روح را طرح میکند، بعد مسئله ارزش علم را ذکر میکند. میفرماید کسی که از آخرت میترسد و به رحمت خدا امیدوار است، یعنی از آخرت کار خودش میترسد نه از خدا بترسد، چون خدایی که رحمت محض است و جمال محض ترسی ندارد، انسان از پایان کار خود میترسد، میترسد نتواند این راه را به مقصد برسد و درست این راه را طی کند، وگرنه نسبت به خدا اگر این راه را طی کرد هیچ ترسی ندارد، چون خدا هرگز خلف وعده نخواهد کرد. بله، همین این ناله کردن ها زمینه تداوم اون صراط مستقیم را طرح میکند، وگرنه اینها از اون جهت که به لطف حق امیدوارن، اگر از اینها هم سوال کنید شما بعد از رحلت به کجا میروید، همون جواب هست امیر سلام الله را میدن، فرمود الی سدرت المنتهی، این حضرت به زیر قاطع فرمود، همون جام روشن است. اما از این طرف با این ناله ها اونجا را روشن کرده، وگرنه خود به خود که انسان استحقاق اون سدره منتهی نداره. اصلا خوف ملاینده است، نه این نفی جنس است، خوف ملاینده است، اون چیزی که باعث ترس است آینده است، و حزن نسبت به گذشته است، حزن نسبت به واقع است، خوف نسبت به متوقع. انسان وقتی در گذشته چیزی را از دست داد الان غمگین است، و اگر در آینده چیز رو از دست بدهد احتمال زوالش رو بدهد الان خوفناک است. اگر کسی تابع هدایت خدا بود گذشته و آیندهش تأمین است. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ گونه ترس و اندوهی ندارن، و این خوف در برابر حزن است نه در برابر رجا. اون خوفی که در برابر رجاست مطلوب است و ممدوح، این خوفی که در برابر حزن است عذاب است، و این حزن از اولیای الهی زدوده شد، و منشأ این هم تبعیت هدایت خداست. اصرار این کریمان است که تنها چیزی که مطبوع انسان است هدایت الله است. هم کلمه منی را قبل از هدن ذکر میکند، با اینکه هدن فاعل یأتی و باید قبل ذکر بشود، نفرمود فی اما یأتینکم هدن منی، اول سخن از خداست بعد سخن از هدایت، یعنی هدایت باید از طرف خدا تنزل کند. بعد در جمله دوم هم نمی فرماد فمن تبعه، یا نمی فرماد فمن تبع الهدا، می فرماد فمن تبع هدایه، که در همین کریمه در کنار هم دو جا خود را مطرح می کند، یکی این منی یکی هدایه. فاما یأتینکم منی هدن، یکی هم فمن تبع هدایه، که در این کریمه فاصله کوتاه دو جا خود را ارائه میده. اگر این چنین شد فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به پیغمبر یعنی آدم سلام الله علیه فرمود تو تابع هدایت باش، یعنی تابع شخصیت حقوقیت باش، تو اگر پیغمبری و به پیغمبری هم میرسی به میل خودت عمل نکن، به هدایت من که به تو میرسد عمل کن. به رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم میفرماد تو تابع هدایت انبیاء پیشین باش نه تابع انبیاء پیشین. در سوره انعام وقتی جریان انبیاء پیشین را مطرح میکند، اونگاه به پیامبر خاتم هم خطاب میکند، میفرماد به این که تو به هدایت اینها تبعیت کن نه تابع اینها باش. آیه 89 و 90 سوره انعام این است که وقتی اسم عدی از انبیاء علیهم السلام رو مطرح میکند، فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، اگر بدندیشان نسبت به آیات الهی کفر می‌ورزند ما انبیا و مرسلین را وکلای خود قرار دادیم که اینا هرگز کافر نخواهند شد. اونگاه فرمود اولئک الذین هدی الله ف به هدا هموق تده، نفرمود سه به هموق تده، به پیغمبر نفرمود تو به اینها اقتدا کن که اونها قبل از تو بودن تو تابع اونها باش، بلکه فرمود به هدای اینها اقتدا کن، یعنی همون نوری که بر اینها نازل شد همون نور بر تو نازل می شود، تو در حقیقت تابع هدایت خدا باش نه تابع اینها. اینها مانند تو سالک این راه هم و تنها چیزی که مطبوع اینها هدایت الله هست. پس به انسان اولم می فرماید که تو باید تابع هدایت حق باشی، به خاتم انبیاء علیه السلام هم می فرماید تو تابع هدایت خدا باش که به اینها رسیده است. این لسان لسان اخبار است به دال انشاء، وعده است، وعده انشاء. گاهی مقدم میشه غیر از این که در اینجا مقدم شده است؟ نه، در شون بسیار از موارد میبینید که ظرف جار مجرور در کنار فعل قرار گرفته است بعد از فاعل، نسبت به سایر مفعول ها تقدم دارد، نسبت به فاعل دیگه نکته ای باید باشد. چرا؟ این ظرف جار مجرور در الذین کفروا به آیاتنا هم هست، اینا که با آیاتنا رو بعد ذکر فرمود. این تشریح، این بیان قانون گذاری. اونگاه اصل مسئله که ذکر می کند نسبت به مؤمنین وعده می دهد، نسبت به کفار و منافقین وعید، و هر دو انشاء است. البته خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. ممکن است خدای سبحان نسبت به اطاعت وعده بدهد و این وعده را یقینا انجاز می کند، چون لا یخلف الله الميعاد. ممکن است نسبت به یک معصیت وعید روا بدارد، تهدید کند، اما خلف وعید محال نیست، قوی هم نیست. یک حکیم عادل رؤوف رحیم ممکن است تهدید بکند و به تهدیدش عمل نکند، چون خلف وعید محال نیست. اما ممکن نیست وعده بدهد و به وعدش عمل نکند. ممکن است روی گناهی خدا عفو کند و نگیرد، ولی نسبت به کفر و نفاق فرمود این چه نیست ما عفو بکنیم. این کسی که به مقام ولایت رسید، بله، کسی که به مقام ولایت رسید اون را هم خدا از او سلب میکند. اولیای خدا نه خوف دارن نه ترس. اگه کسی مقام ولایت رسید، اگه کسی در تلیعه ایمان است، البته این خوف و حزن دنیایی هست، همون ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات. انسان رو حوادث میترسد، انسان عزیزان را از دست میداد که در فوت اینا نگرانه، ولی کسی که مقام ولایت رسید که فرمود الا ان اولیاء الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، این مطلق است، چه در باره دنیا چه در باره آخرت. سرش اینه که اولیای الهی جز به خدا به احدی دل نمی‌بندند. اونی که محبوب اونها که قابل زوال نیست، اون که قابل زوال است که محبوب اینها نیست. برامه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم، نصیب اینها، اینا غمی ندارن، حزنی ندارن. این در تلیعه امر بود که اولین بار بود موسی کریم دید یک چوبی به صورت یک مار دمان در آمده. بعدها وقتی که خدای سبحان فرمود این معجزه است، خذها ولا تخف نعیدها سیرتها الاولی، بعدها مشرع در مشرع همین عصا در دست حضرت بود و همین عصا را القا میکرد و به صورت مار دمان میشد و دست میآورد اینو میگرفت و نمیترسید. اون در تلیعه امر است. اون قبل از نبوت است. خوف غیر از خشیت است البته. و خدای سبحان قلب او را هم در همون حادثه تأمین کرده است، هر گونه خوف را زدود. بنابراین اگر کسی تابع هدایت باشد در حد عمل به وظیفه، این نسبت به قیامت خوف و حزنی ندارد. و اگر از این مرحله بالاتر رفت، جز اولیای الهی شد، این نه در دنیا خائف است و محزون، نه در آخرت. آخرت که فضع اکبر است، لا یحزر امول فضع الاکبر، در اون روزی که همه مینالن، اینا از فضع اکبر محزون نخواهند شد، چون لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون، اصلا صدای جهنم را نمیشنوند، منظره جهنم را نمیبینند. شرط است دیگه، یعنی اگر بیاید در قضیه شرطیه، ضرورت مقدم یا ضرورت تالی منافات ندارد که به صورت قضیه شرطیه ذکر بشود، چه اینکه امتناع طرفینم با شرط سازگار است. در قضیه شرطیه تمام همت متوجه تلازم مقدم و تالی است. این موظف بود که خودش حفظ بود با اینکه اسلام را حفظ بکند، بله از کشته شدن حراسی ندارد. مرحوم کاشف القتال رضوان الله علیه فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم از همه شجاعان اشجع بود و امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطور که مرحوم کرهی نقل کرد فرمود که کنا از احمر البحث لذنا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی ما وقتی نائره جنگ خیلی داغ میشد به پیغمبر پناه میبردیم، میدان جنگ وقتی خیلی گرم میشد ما وقتی کنار حضرت می آمدیم مثل اینکه به سنگر رسیدیم. حضرت مراتب از حضرت امیر اشجع بود، اون آرامش قلبی که در رسول خدا بود در دیگران نبود. جنگ بدر که اولین جنگ مسلمین بود، حضرت امیر می‌فرماید به اینکه همه متأثر بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون شب در پای درختی تا صبح سرگرم مناجات دعا بود، مثل اینکه اصلا فردا جنگی نیست. این مقام ولایت است. علی حال این یک واحد خاص است، این مجموع است، نه جمعی. یه واحد ارتباطی است دین. این چی نیست که انسان باید نؤمن رو به بعضه و نکفر رو به بعضه، باید به همه تندر بدهد و همه رو انجام بده. این چنین نیست که نسبت بعضی احکام اگر عمل کرد نسبت بعضی احکام دیگر عمل نکرد خوف و حزن نداشته باشد. نفی خوف و حزن مترتب است بر تبعیت جمعی احکام الهی. بسیار خوب، لذا گفته شد به این که این ناظر به عذاب است. و اما اگه کسی این هدایت را در همه ابعادش پذیرفت، نظیر الذین جاهدوا فینا نهدی انهم سبلنا، به مقام ولایت رسید، او هم خوف نداره. اون که هدایت خداست، همین ناله کردن و جزع کردن خودش تبعیت هدایت است. خوف در برابر رجا جزء مجموعه هدایت است. الان خوف در برابر حزن است، نه خوف در برابر رجا. همه اولیای الهی موظفن بین خوف و رجا باشه، هم بنالن و هم با رحمت خدا امیدوار باشن. اون ناله جزء اطاعت هدایت است. اگر اون ناله نباشد یعنی تبعیت نشود. این در تلیعه نبوت است، در آغاز نبوت است، با وسیله این را پیدا می کند به مقام. هنوز نرسید به اون مقام که اون خرج منها خائفین یترقب قبل از نبوت بود. این هم اقبل ولا تخف با همین خدای سبحان نه خوف رو برداشت. این لا تخف که یک کلمه ظاهری نیست که انسان به دیگری بگوید نترس، انما قوله فعله. برای ما به صورت لا تخف که نهیت ترسیم شده است، وگرنه فعل خداست. امن را خدا در دلها ایجاد کرده است، همونطور که ترس را در دلهای عده ایجاد بکنند. چطور سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، همچین از دلهای اولیا خوف را بر می دارد. اون لا تخف است. نه لا تخف همون یعنی حرف ظاهری بزنه که نترس. این امن را برقرار کردن و خوف را ریشه‌کن کردن فعل خداست. اون فعل را به صورت لا تخف بیان میکنم. چنگس نلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ترس را خدای سبحان در دل عده‌ای القا میکند که رسول خدا منصور به رعب بود، نه اینکه این کلمه سنلقی را گفته باشد یا بفرماید. با همین این ایجاد با لطف حق خوف برطرف شد. پس بنابراین قبل از فیض خدا انسان خوف دارد، با فیض خدا خوف برطرف شد. اینا که ذاتن که مسئول از خوف نیستن. این که ما میگیم اولیای الهی معصومین انبیاء علیهم السلام نباید ترس داشته باشه، این نباید از کجا میارن؟ با فیض خدا میارن دیگه. نفی جنس است برای اولیا، برای کسانی که در مراحل ابتدایی هدایتن نسبت به آخرت این چنینه. برای کسانی که در مراحل نهایی هدایتن یعنی به ولایت رسیدن، اینا خوف در برابر حزن ندارن، گرچه خوف در برابر رجا دارن. تا آخرین لحظه باید بترسن که انسان چه میدانه عاقبت چی پیش میاد. خوف در برابر رجا عبادت است، خوف در برابر حزن عذاب است. حزن و خوف برداشته شد، نه خوف و رجا. لذا خدای سبحان وقتی همین تابعین هدایت را میشمارد میفهمد یدعون ربهم خوفا و طمعا. این جزء فضیلت است انسان از خدا بترسد. ترس از خدا جز تبعیت هدایت است، اما ترس از گذشته این چنین نیست، یا ترس از آینده این چنین نیست. خوف در برابر رجا جز دستورات خداست و جز شؤون این هدایت است که انسان تا آخرین لحظه باید بین خوف و رجا باشد. مادامی که به مرگ نزدیک نشد، خوف او از رجای او بیشتر باشد. مادامی که به مرگ نزدیک شد، رجای او از خوف او بیشتر باشد. این جزء دستورات است. اما وقتی خدای سبحان وعده میدهد، مرتبط به این که خوف در برابر حزنی که عذاب است دامنگیر انسان تابع نخواهد. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، این خوف در بحث‌های گذشته بیان شد که خوف یعنی ترتیب اثر عملی. انسان مؤمن مگر نباید از اتومبیلی که به سرعت دارد میآید فاصله بگیرد؟ اگر کسی از اتومبیلی که با سرعت میاد فاصله گرفت رفت پیاده رو به ترسی تصادف کند، این بد است؟ آیه اینا رو میخواد بگه؟ اگر ماری حمله کرده است انسان بخواهد خودش نجات بدهد بگه من از مار میترسم، این مذموم است؟ آیه رو میخواد بگه؟ یا خوفی در برابر حزن میخواد بگه نسبت به عذاب الهی؟ نه عذاب متوقع در کار است، نه عذاب واقع، نه قبلا چیزی را خدا از او گرفت، خدا از او گرفت که فعلا محزون باشد، نه بعدن چیزی را خدا از اون میگرد که فعلا حراسناک باشد. و الا این چه نیست که اگر کسی مؤمن شد نباید از اتومبیل تند رو حراسناک باشد برای تو پیاده رو که. معنی خوف این نیست که. شما فکر سایر آیون هم بکنید، هر چه به ذهنتون نمد. خدا رحمت کند بر روم آیا جا مصطفی قدس الله و نفسه و زکیره. یکی با درس امام مرتب هر چی زبانش می آمد اشکال بکن. ایشون به طنز گفته بود که ایشون در سوال کردن فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه در فلسفه اینه که همون که انسان چیزی اندیشه کرد بگه، که گاهی علم سبب فعل می شود. می گفت این بزرگوار در اشکال کردن فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه اینه که چیزی که در ذهن انسان آمد، همین که اندیشه آمد کار محقق بشد. نظیر اون کسی که میگن علال جز حرکت میکند رو شاخه بالا، همین که توهم سقوط کرد میفته. حالا یا درست یا نادرست، یک قیس فاعلی در فلسفه است به نام فاعل بالعنایه. شما در اشکال سوال فاعل بالعنایه نباشید، یه مقدار بیندشید سوال کن. فرمود این هدایت که آمد انسان آزاده، این آزادی تا آخرین لحظه است و خدای سبحان این راه را در اختیار انسان قرار داد. فرمود به این که شما مختاری، اون راه هدایت را طی میکنید وعده نصیب شما میشود. این راه ضلالت را طی میکنید گرفتار وعید خواهید شد و خودتون مختارید. در جریان آدم سلام الله علیه هر جا سخن از هدایت است این دو بعد را مطرح میکند، چه در سوره بقره که در مدینه نازل شد، چه در سوره طه که در مکه نازل شد. در سوره طه مرازم فرمود لسان آزادی انسان است در انتخاب راه. آیه 123 به بعد می‌فرماید قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، که باز لسان همون تقدیم من نیست بر هدایت. فمن تبع هدایا، باز به ضمیر اکتفا نکرد نفهمد فمن تبعه، یا با الف لام اکتفا نکرد نفهمد فمن تبع الهدى، بلکه فهمد فمن تبع هدایا که در هر دو جا به خود اضافه کرد. فهمد فلا یزل ولا یشقا، نه گمراه می شود نه گرفتار شقاوت خواهد شد. پس هم راه را درست طی می کند هم به هدف صحیح می رسد. و من اعرض عن ذکری، که این ابل دوم قضیه است، این و من اعرض عن ذکری در برابر والذین کفروا و کذبوا و آیاتنا است. همه جا خدا وقتی سخن از هدایت رو مطرح میکند آزادی انسان در انتخاب راه طرح میکند. میفرماید از طرف خدای سبحان هدایت تنزل میکند، انسان در انتخاب راه آزاد است. اگر در سوره بقره که خونده شد فرمود فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم خالدون، دو راه را مشخص کرد که در حقیقت یکی راه است یکی بیراهه. در سوره طه هم همین دو راه را مشخص میکند که یکی راه است یکی بیراهه. میفرماید که فمن تبع هدای فلا یزل ولا یشقا، و من اعرض عن ذکری، یعنی و من لم یتبع هدای فان له معیشتا زنکا. گاهی به جای این که زل دوم اون شرطی ها را ذکر بکند، لازمی از لوازم اون زل دوم را ذکر میکند. گای میفرماید اما شاکرن و اما کفورا، این مستقیم دو عدل یک دیگرن، نظیر اون چه که در سوره ده که اون سوره انسانت مشخص کرد. آیه سوم سوره هل اتا این است انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، این یه راه روشنی. گاهی همین مطلب اما شاکرن و اما کفورا که مقابل هم است به زبانهای گوناگون بیان میکند. گاهی هدایت را با ضلالت ذکر میکند، گاهی هدایت را با لازمه ضلالت ذکر میکند، گاهی لازمه هدایت را با لازمه ضلالت ذکر میکند و مانند آن. این دو راه را همواره بعد از بیان اصل هدایت جلوی انسان مختار و آزاد قرار می‌دهد. روشن‌تر از همه همون آیه سوره ده را که فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، این معنا را در سوره بقره به این صورت بیان کرد، فرمود فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم بهم ولا هم یحزنون والذین کفروا، که این والذین کفروا به منزله فمن لم یتبع هدایا. همین معنا را در سوره طه به این لسان بیان کرد، فرمود فما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا، به جای اینکه بفرماید فمن لم یتبع هدای فرمود و من اعرض عن ذکری، این اعراض از ذکر یعنی از هدایت من تبعیت نکرده است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کس از یاد حق اعراض کرد گرفتار زندگی تنگ خواهد شد، هرگز آسوده نیست. یعنی علیه خوف و هو یحزن، هم نسبت به گذشته خائف و احزون است، هم نسبت به آینده خوفناک، در فشار است. فشار نه یعنی فقط فشار مالی، کسی که از یاد حق اعراض بکند در زحمت است، ولو متمکن و سرمایدار هم باشد. اون فشاری که یک انسان متمکن دارد به مراتب بدتر از فشاری که یک انسان فقیر دارد. یک انسان تهیدست فقط یک فشار میبیند، اما انسان متکاسر دو فشار دارد. تمام تلاشش یا صرف آن است که چگونه این موجودها را حفظ کند، یا صرف آن است که چگونه بر آمار موجودها بیفزاید. او در معیشه زنگ است. هرگز روح آسوده نصیب یک انسان متکاسر نخواهد شد و خدا کسی رو مبتلا نکند تا ببیند اون درد چقدر زیاد است. هیچ کسی را خدا به اندازه متکاسرین گرفتار نکرده است. این چنین نیست که اگر کسی اعراضی از یاد حق کرد و مال دنیا نصیب شد معیشت زنگ نداشته باشد. او در فشار است، هم در دنیا در فشار است، هم در برزخ در فشار است، هم در جهنم. این چه نیست که در برزخ او راحت باشد، چون زیغته قبر و فشار قبر مال همین بداندیشان تبهکاران است. در جهنم هم انسان جهنمی جای او تنگ است. القوا فیها مکانا ضیقا مقرنین. این طور نیست که تو جهنم بگوین این میدان آتش به تو. در جهنم هم جاش تنگ است، دست باش بسته است. اعراض از یاد خدا باعث معیشت زنگ است در همه نشأت، و توجه به یاد خدا باعث سیانت از ضلالت و شقاوت است. هم انسان در راه آگاهانه انتخاب میکند، در انتخاب راه از هدایت برخوردار است، هم به مقصد میرسد، نه گرفتار ضلالت است و نه گرفتار شقاوت. والحمدلله رب العالمین.